ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس لبنان با معترضان بیرون سفارت آمریکا در بیروت درگیر شد. حسن روحانی بودجه سال آینده ایران را به مجلس ارائه کرد. و حسن روحانی میگوید در صورت تغییر رفتار عربستان، ایران آماده بهبود رابطه با این کشور است. پلیس لبنان روز یکشنبه با معترضانی که مقابل سفارت آمریکا در بیروت پایتخت این کشور تجمع کرده بودند درگیر شد. تجمع در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شده و بر اساس گزارش خبرگزاری ها پلیس با شلیک گاز اشکاور و استفاده از ماشین آب پاش تلاش کرده است معترضان را از مقابل ساختمان سفارت دور کند. حدود 450 هزار نفر نزدیک به 10% جمعیت لبنان را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند که در طول سال‌های گذشته به این کشور آمدند. از زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ، تجمعاتی در برخی کشورهای عمدتاً اسلامی برگزار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بودجه سال 1397 مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال 1396 به مجلس رفته بود حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به 1194 تریلیون تومان رسیده است. منابع عمومی بودجه نیز 368 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 97 55 دلار بر مبنای هر دلار 3500 تومان پیش بینی شده است. حسن روحانی پیش از تقدیم بودجه در سخنانی در مجلس بودجه سال آینده را متفاوت از بودجه سالهای گذشته و تبلور وعده‌های انتخاباتیش دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 گفت در صورت تغییر رفتار عربستان سعودی، ایران آماده برقراری رابطه با این کشور است. آقای روحانی توقف بمباران‌ها در یمن و قطع تلاش برای برقراری رابطه با اسرائیل را از شروط لازم برای برقراری رابطه با عربستان سعودی دانست. روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر به شدت تیره شده است. به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، این کشور رابطه‌اش را با ایران قطع کرد. عربستان ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون 10000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند. آقای گویا آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس HIV در ایران را بیش از 36 هزار نفر اعلام کرد. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار می گوید 65% مبتلایان به این ویروس از طریق تزریق و اعتیاد به این بیماری دچار شدند. او با اشاره به اینکه تاکنون تنها 40% مبتلایان به این بیماری در ایران شناسایی شده اند گفت ایران تعهد داده که تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به این بیماری در کشور را شناسایی و تحت درمان قرار دهد. پیشتر پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آموزشی وزارت بهداشت رده سنی نیمی از مبتلایان را بین 21 تا 35 سال سن اعلام کرده بود. حدود 37 میلیون تن در سراسر جهان مبتلا به ویروس HIV هستند و در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون و 800 هزار تن به این ویروس آلوده شدند. و وزیران امور خارجه عرب شامگاه شنبه در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردند این تصمیم تمامی منطقه را تهدید می‌کند. به گزارش رویترز، وزرای خارجه کشورهای عربی با رد این تصمیم آن را نامعتبر و نقض جدی قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد. اما همانند رؤسای جمهوری پیش از خود، اجرای مصوبه کنگره درباره این انتقال را 6 ماه دیگر به تعویق انداخت. آقای ترامپ تاکید کرد همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است. در ادامه این خبر گزارشی داریم، رئیس جمهوری روسیه به ترکیه و مصر سفر خواهد کرد. اعلام شده اوضاع در سوریه و کل خاورمیانه به ویژه بعد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در کانون توجه این سفر خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین دوشنبه به مصر و ترکیه سفر خواهد کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد اوضاع در خاورمیانه محور اصلی دیدار رئیس جمهور روسیه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر خواهد بود. از سوی دیگر بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی تماس تلفنی بر ضرورت کاهش تنش در خاورمیانه و حل مسئله اسرائیل فلسطین در چارچوب مصوبه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کردند. سخنگوی کرملین افزود مناقشه سوریه و مسائل دو جانبه از جمله طرحهای مشترک در حوزه انرژی نیز در کانون توجه مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در انکارا خواهد بود. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و مصر از منتقدان تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد اورشلیم یا بیت المقدس هستند و هشدار دادند این اقدام روند صلح را ناممکن می‌کند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مداخله روسیه در سوریه کرملین را به بازیکن مهم خاورمیانه تبدیل کرده و مسکو تلاش خواهد کرد از جدال پیرامون اورشلیم یا بیت المقدس برای افزایش اعتبار خود میان کشورهای منطقه استفاده کند.
معتقدم پروپاگاندای کرملین بسیار گسترده تر خواهد شد، زیرا تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم ورقهای بسیار خوبی را در اختیار مسکو قرار داده. از یک سو این تصمیم بهانه ای است تا روسیه در عرصه جهانی آمریکا را به نقض توافقهای بین المللی متهم کند. از سوی دیگر این فرصتی است تا مسکو ارتباطات خود با کشورهای سنی خاورمیانه را که در پی همگرایی روسیه با ایران و حمایت از بشار اسد در سوریه با چالش روبرو شده بود تقویت کند. روسیه در سالهای اخیر پیگیرانه سعی کرده خلایی که آمریکا در خاورمیانه ایجاد کرده بود را پر کند و تاکنون توانسته ایران شیعی را به همپیمان و ترکیه را به شریک مهم خود تبدیل کند و اکنون بهترین شرایط فراهم شده تا روسیه خود را دوست اصلی کشورهای عربی سنی نشان دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کند. این تصمیم موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت که عمدتاً در مخالفت با آن بود. در حالی که اسرائیل از این گام آمریکا استقبال کرد، مقامات فلسطینی اکثراً اعلام کردند با این اقدام امید برای تشکیل کشوری مستقل به پایتختی شرق بیت المقدس از میان می‌رود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه انتقال سفارت این کشور 1-2 سال طول می‌کشد، جمعه گفت این تصمیم به معنای نفی مذاکره میان اسرائیل و فلسطین نیست.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و دستور به وزارت خارجه برای انتقال سفارت به این شهر به معنای تعیین وضعیت نهایی اورشلیم نیست و من فکر می‌کنم او به صراحت گفت وضعیت نهایی اورشلیم از جمله مرزهای آن موضوعی است که طرفین درباره آن مذاکره و تصمیم گیری خواهند کرد.
در پی تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس و تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به این اقدام آغاز شد، شورای امنیت سازمان ملل جمعه نشست اضطراری برگزار کرد که طی آن نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل از موضع کشورش دفاع کرد. اما وسیلی نبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، گفت این موضع موجب نگرانی شدید مسکو است.
Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает
содействие. Позе اصولی روسیه تغییر ناپذیر و مبنی بر حمایت از حل مسئله فلسطین اسرائیل به گونه است که وجود امن و همراه با صلح برای اسرائیل در محدوده مرزی که از سوی جامعه بین المللی شناخته شده را تثبیت و امیدهای مردم فلسطین برای به وجود آمدن دولتی مستقل را برآورده کند. ضمناً بیت المقدس شرقی پایتخت آتی فلسطین و اورشلیم غربی پایتخت اسرائیل خواهد
بود.
میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در دیدار با سفیر آمریکا در روسیه خواستار توضیح درباره سیاست واشنگتن درباره مسئله فلسطین اسرائیل شد.
به گفته کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یاد بود برای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها شدند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در سال 1377 در ادامه جریان قتل‌های سیاسی دیگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
اعضای کانون نویسندگان ایران مانند سالهای گذشته در نظر داشتند برای مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گرده هم آیند که امسال هم موفق نشدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر کرده نوشته است که ماموران امنیتی برخی از اعضای آن تشکل را به داخل خودروهای نیروی انتظامی روانه کردند تا حاضرین مجبور شوند محل را ترک کنند. بیانیه کانون نویسندگان ادامه داده است افرادی که به داخل خودروهای نیروی انتظامی برده شده بودند ساعتی بعد و در پی اصرار مردم آزاد گردیدند. فریبرز رئیس‌دانا استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران که برای شرکت در مراسم بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به میادگاه رفته بود در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود و آنچه را که بر او گذشت شرح می‌دهد و اشاره می‌کند که برگزاری این مراسم همواره با مانع و مشکل مواجه بوده است.
سال هاست، مدت هاست الان برای این مراسم اخلال ایجاد میکنن، توطئه میکنن. مثلا یک سال یه تراکتور بزرگ رو برمیدارن میارن اونجا روشن میذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه والا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان چندین بلندگوی بزرگ میذارن و مراسم نوحه پخش میکنند. سالهای متمادی آمدن از جمله به ویژه خود من رو گرفتن، بردن یه گوشه یا نگه داشتن، بعد از مراسم رها کردن یا زیر فشار قرار دادن که اینا رو شما از اینجا جمعشون بکنید و طبیعی بود که پاسخ ما این است که ما جمع کننده کسی نیستیم. ما اینجا آمدیم به احترام رفقامون که به تایید خودتون توسط مناصر سرخود کشته شدن. الان 2-3 سالی که شدت گرفته این ممانعت، مامورین زیادی میان سفارایی میکنن، تا به حال من 3 بار همونجا بازداشت شدم و به گوشه یا به ساختمانی منتقل شدم یا توی خودرو به دوردست برده شدم. امسال هم باز همین کار رو کردن. امسال من باز رفتم، منتها دیگه تدبیرجویی کردم، یاد گرفته بودم کجا بمونم که در معرض دید قرار نگیرم. امسال یه گردانی آورده بودن آراسته و مجهز به وسایل سرکوب و بعد ده‌ها بلکه 100 دوربین به دست از همه عکس میگرفتن، همه مردم که و روشنفکرانی که همه میشناسنشون، به اندازه یه گونی از سر کدومشون پرونده دارن تو اتاقشون، باز ازشون عکس میگرفتن که وحشت ایجاد کنن. هیچ وحشتی هم ایجاد نمیکرد. این داستان دیگه تکرارش نشان دهنده قول و بلایی است که یه بخشی از این حاکمیت رو گرفته.
هفته گذشته نیز کانون نویسندگان اطلاع داد که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر، ممانعت به عمل آوردند. رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که گزارش شده وی نیز از جمله اعضای کانون بوده که روز جمعه به داخل خودروی نیروی انتظامی برده شده است، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت‌ها و ممانعت‌ها از برگزاری چنین مراسم‌هایی را ناشی از سیاست و ایدئولوژی حاکمیت و مسئله داشتن با دگراندیشان می‌داند.
با
مثلا آقای سپانلو چه کردن، با آقای شاملو چه کردن، مگر بارها و بارها نرفتن سنگ قبرها رو شکستن. این برمیگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدم ها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو اصلا بر نمیتابه، تحملشون نمی کنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره.
کانون نویسندگان ایران جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را شکلی روشن از اعمال خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندان خوانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید در برای مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. با ما